کردیم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه و همچنان با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه ها. خدمت شما عرض کنم که شماره 162 راه ارتباطی شما با شبکه فرهنگی و ما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه من می نویسم، کاری از گروه کتاب که این برنامه رو به مدت 28 دقیقه تقدیم شما می کنیم. تقاضا می کنم که بشنوید.
من می نویسم. اینجا من می نویسم. سلام، به این برنامه خوش اومدید. از اینکه همراه و همقدم و همسایه ما هستید تا داستانهاتون شکل بگیره بسیار خوشحالیم و به خودمون میبالیم. این برنامه هر سه شنبه از رادیو فرهنگ در همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. امروز هم با جوانان علاقمند به داستان نویسی که تازگی ها دست به قلم شدن و در حال نوشتن داستانهای کوتاه هستند همراه هستیم که میخوام خودشون رو معرفی کنند.
به نام خدا، وقتتون خوش. فرهاد نجاریان هستم.
سلام، لحظه هاتون به شادی. سرور سخا هستم.
سلام عزیزان، روز بخیر. سید گلآیین علویون هستم.
سلام، وقتتون خوش. زهرا سخا هستم.
خیلی متشکرم و خیلی خوش آمدین. و اما در خدمت نویسنده، کارشناس و پژوهشگر حوزه داستان نویسی هستیم، سرکار خانم آنیتا برزوی. خیلی خوش آمدین.
متشکرم. سلام عرض میکنم به شما و دوستان عزیز شنونده. من می نویسم، تو می نویسی، او می نویسد، ما می نویسیم، شما می نویسید، آنها می نویسند. امیدوارم دست به دست هم بتونیم بهترین ها رو بنویسیم.
امیدوارم. و از همینجا هم دعوت میکنیم از همه دوستانی که دستی به قلم دارن، داستان کوتاه می نویسند و یا علاقه مندن که وارد این حوزه بشند، به شماره 30558 پیامک بدن و مهمان افتخاری برنامه ما بشند. امروز هم در خدمت شما هستیم خانم برزوی و در خدمت جوانهایی که امروز هم همراه ما هستند.
متشکرم. امروز هم دوست دارم در مورد ریخت شناسی داستانهای اقلیمی صحبت بکنم و از اون مبحث وقتی خارج شدیم به بحث زبان داستان بپردازیم. ما در داستانهایی که دور از مرکز نوشته میشه، یعنی فضای داستان دور از مرکز یا پایتخته، اقلیمش جای دیگه‌ایه، سرزمینش جای دیگه‌ایه، میگیم یه داستان اقلیمی. منتها داستان اقلیمی با چه چیزی شکل میگیره و ساخته میشه که حتما باید جغرافیای طبیعیش تغییر بکنه، یه عناصر فیزیکالی مثلا جنگل، باران، دریا، هوای شرجی، اینا در داستان وجود داشته باشه، مثلا آداب و رسوم منطقه متبلور بشه درش و مردم و محیط زیست و جانورا و همه چیز، فرهنگ اونا در داستان اقلیمی رعایت بشه. کما اینکه دیدین بسیاری از نویسندگان ما داستان‌های اقلیمی خاصی داره که وقتی نویسنده فقط نویسنده نیست، بلکه یک نویسنده پژوهشگر و نگاه خاصی به اقلیمش داره، در خلق داستان‌های اقلیمی موفق‌تر میشه. اما در نوشتن داستان‌های اقلیمی یه زبان خاصی هم باید وجود داشته باشه، یعنی ما نمیشه از یه اقلیم خاص صحبت بکنیم ولی مثلا بیایم زبان یک تهرانی یا یک زبان یک نوجوان بالای شهر یا پایین شهر تهران بذاریم. من در برنامه‌های قبلی هم خدمت شما عرض کردم که ما با گفتن یک جمله که در دهان شخصیتمون می‌ذاریم شخصیتش رو معرفی میکنیم، ولی بعضی وقتا ما در ساختن این زبان ها یک زبان فیگوراتیو میسازیم، یعنی فیگور میگیریم برای این زبان. من مثال بسیار ساده ای که میتونم در این زمینه برای شما بزنم شاید سریال شبهای برره باشه. یعنی ساختار این زبان افرادی که اونجا صحبت میکردن جوری بود که مال هیچ اقلیم خاصی نبود، ولی اقلیم خاصی را یا تفکر خاصی را یا قوم خاصی را یا اندیشه خاصی را به شما القا میکرد. اینم یکی از روش های این کاره. یعنی میخوام بگم که در بعضی از قصه های اقلیمی شما یک جغرافیای ملموس دارین، ولی در بعضیاش یه ناکجا آباده، یه جاییه که مشخص نیست کجاست. بفرمایید.
من یه سوالی داشتم که شما فرمودین زبان اشاره بشه، این باید در کل مثلا در سریالی که اسم بردین برره، خب تو کل سریال ما راوی نداشتیم، می اومدن همه به اون زبان صحبت میکردن، اما ما توی کتاب راوی داریم. بعضی موقع راوی میاد، حالا این راوی میتونه به قول شما زبان تهرانی باشه؟
ببینین، ما بیشتر در داستانهایی که راوی روایت میکنه و دیالوگها فیگور منطقه رو میگیرن و اقلیمی هستن، راوی به زبان معیار صحبت میکنه، راوی به زبانی صحبت میکنه که نه کتابی صرفه و نه محاوره‌ای صرف، به زبانی که داستان روایت بشه به سادگی، هیچ جبهه و سویی به سمت زبان خاصی نگیره. ولی همین که دیالوگ شروع شد و شخصیت زبان باز کرد، شما فیگور منطقه رو میبینین و متوجه اقلیم میشین. مثلا
میتونه اینطور اتفاق بیفته که بله، میتونه اتفاق بیفته که زبان راوی و زبان اون محل یکی باشه. یعنی
مشکلی نداره، بستگی داره که، یعنی هیچ قانونی در این زمینه وجود نداره که ذهن نویسنده رو محدود
کنه. این اتفاق افتاده
در داستان‌های مدرن. بله.
سوالی دارم در مورد این که آیا میشه شکسته نوشت؟ مثلا در رو وا کردم رفتم سمت پنجره، بعد دیالوگام هم همین جوری باشه.
الان مثالی که جناب آقای نجاریان زدن همین بود، گفتن که راوی روایتش به زبان معیاره ولی دیالوگ‌ها به زبان محلی یا با لهجه محلی. ولی شما منظورت اینه که من از ابتدا تا انتهای داستانم زبان محاوره باشه؟
بله.
اینم اصلا اشکال نداره، یعنی قانونی وجود نداره که شما رو من بکنه از اینکه محاوره ای ننویسی. شما باید ببینی راجب چی داری می نویسی، در مورد کی داری می نویسی و برای کی می نویسی. اگر قراره مفهومی که القا می کنی راحت تر باشه، مخاطبت با تو ارتباط بهتری برقرار بکنه، مخاطبت یه نوجوانه مثلا تهرانیه، بیای با از زبان آرگو استفاده بکنی و شکسته بنویسی، بهتر بتونی باهاش ارتباط برقرار کنی، هیچ اشکالی نداره. مهم اینه نویسنده بدونه داره چه کار میکنه.
ممنونم.
خواهش میکنم. داشتم در مورد زبان داستان حرف میزدم که لوازم ساختن شبه زبانها چیا هستن که دوست از زمان اشاره کردن. استفاده یکیش از لهجه بود، یکیش استفاده از آواهای محلیه و همچنین استفاده از اصطلاحات و گویش ها. من در برنامه‌های قبلی هم عرض کردم ما دوست داریم و ایدئالش اینه که نویسنده پژوهشگر باشیم، یعنی تو خلع ننویسیم. وقتی داریم از یک جغرافیای خاص یا مکان خاص می‌نویسیم، احاطه داشته باشیم. مخصوصاً حالا در ایران خیلی ما محاطیم بر قضایا، سیستان و بلوچستان کجاست، شیراز کجاست، حداقل یه بار سفر کردیم. ولی بعضیا هستن که مثلا میان در مورد انگلستان قرن 19 هم می نویسن، هیچ ذهنیتی ندارن. در مورد روسیه فعلی می نویسن، هیچ ذهنیتی ندارن. متروی ناتینگهام مثلا دارن توصیف میکنن، هیچ ذهنیتی ندارن. به نظر من نویسنده حتی اگر نرفته ببینه، ضمن پژوهش باید به زبان، به فضا، به آداب و رسوم، به روابط، حتی نوع لبخند زدنی که ممکنه یه آمریکایی بکنه یا نوع لبخند زدن یه انگلیسی، نوع چای خوردن یه اسکاتلندی با نوع چای خوردن یه ایرلندی ممکنه فرق داشته باشه و این داستان شما رو جذاب بکنه. ولی به نظر من، عقیده شخصی منه، زبان باید طوری باشه که همه بتونن بخونن و عناصر بومی سازی که در داستان استفاده میشیم مثل زعفرانیه که ما به غذا اضافه میکنیم، مثل آشپزخانه‌ای زعفران رو میشه به غذا اضافه کرد، برای عطرش، برای رنگش، برای بوش، برای اینکه به دل بشینه برای اینکه یه چاشنی خوب باشه. ما اگر بتوانیم به موقع و به اندازه از این عناصری که گفتم استفاده بکنیم، هیچ وقت پس زده نمیشه داستان ما از سوی مخاطب. و ولی متاسفانه نویسنده های غیر حرفه‌ای از این عناصر خیلی در داستان استفاده میکنن که دیگه لوس میشه. اینه که میگم نویسنده باید ببینه قراره چه کار بکنه.
خانم برزی، من یه سوال دیگه داشتم خدمتتون. میخواستم بدونم اگر از این کلمات محاوره یا لهجه ها بسیار استفاده بکنیم، مثلا من گویش مشهدی رو نمیشناسم یا گویش مازندرانی رو نمیشناسم، حالا بعضیا گویشن بعضیا لهجن، خب لهجه ها رو میشه فهمید، برای من ایرانی مخاطب ایرانی قابل درکه، اما بعضیا زبانند، من کلماتی استفاده میشن که نمیشناسم، بعد توی کتاب اگه این اتفاق بیفته واسه من خواننده یه مقدار اذیت کننده نمیشه حجم زیاد این؟
خب همینه میگم، میگم باید به عنوان مل، نمک، زعفران به این داستان اضافه بکنیم. بعضی وقتا داستان نویس مجبور میشه زیرنویس بیاره، مجبور میشه یه کلمه ای رو که داره استفاده میکنه پایین صفحه توضیح بده که منظور من از گفتن این کلمه اینه، یا این اصطلاحی که به کار بردم در منطقه مثلا جنوب سیستان به این مفهومه. ولی اینا زیبا نیست. شما اگر قراره با یه مخاطب ارتباط برقرار بکنی، بهتره طوری ارتباط برقرار بکنی که هم برای او راحت باشه و هم برای شما، چه نوشتنش چه مطالعش. ولی اشکال نداره، یعنی نمیتونیم هیچ نویسنده ای رو منع بکنیم از این کار. حتی استفاده از زیرنویس هم بسیار معموله. من چند وقت پیش کتابی رو مطالعه میکردم به اسم شکار کپک، داستان اقلیمی بود، مجبور بود نویسنده بخشی از کلمات بومی اون منطقه رو استفاده بکنه و یه توضیح کوتاه در زیر صفحه داده بود، چه یه خط چه کمتر از یه خط، یعنی یه کلمه رو معنا کرده بود در زیر صفحه.
حالا یه سوال دیگه پیش اومد، الان شما میفهمیدین به ذهنم اومد. من کتابی میخوندم هفته پیش که نویسنده خب از عناصری استفاده کرده بود که برای خواننده عام نامفهوم بود، یا بهتر بگم ناشناخته بود، یعنی مثالی زده بود یا جایی رو معرفی کرده بود که حتما باید مشخص بشه که اون اتفاق چی بوده که حالا داره بهش اشاره میکنه
و هیچ توضیحی هم نداده.
توضیح نداده بود در کنارش، چون من متن داشتم نگاه میکردم، متنی که ترجمه شده بود مترجم اومده بود این اتفاق ایجاد کرده بود که آره منظور نویسنده اینجا بوده، در چنین جنگی که در فلان سال اتفاق افتاده این حوادث رخ داده، بنابراین حالا ادامه موضوع.
خب ببینین، شما در یه اثر میگین که اصلیش دیدین و بعد ترجمهش در ترجمه مشخص شده. مثلا الان ما در کتابی که به زبان فارسی نوشته شده راجع به فرهنگ ما باشه، وقتی بگیم انقلاب 57 دیگه نیاز به توضیح نداره. ولی اگر قرار باشه ترجمه بشه، شاید برای مخاطبی مثلا به زبان فرانسه یا به زبان انگلیسی یا آلمانی ترجمه بشه، شاید برای کسی که در اون ور مرزها نشسته لازم باشه ما توضیح بدیم.
نه من منظورم
واقعه یه چیزی شبیه
آره من منظورم بعضی از ضرب المثل ها بود که توی گویش ها یا توی فرهنگ های مختلف اقلیمی که اشاره فرمودین استفاده میشه، حتی برای من تهرانی ناشناخته است.
دقیقاً،
یعنی من هم میخونم متوجه نمیشم. حالا اگر ترجمه بشه که دیگه چندین برابر سخت میشه.
بسیار کار مترجم در این مواقع سخته، ولی به خاطر اینکه ما اقلیم رو بشناسانیم به مخاطب، باید به زبان و ضرب المثل ها و فرهنگ، گفتم حتی نوع غذا خوردن، نوع چای خوردن، نوع خندیدن مسلط باشیم و اینها رو توصیف بکنیم. و اگر کلمه ای رو به کار میبریم که نیاز به توضیح داشته باشه، حتما پانویس.
بعد ما توی نوشتار من داشتم همینجوری مرور میکردم، بعضی کتاب ها هستن که در ناکجا آباد ایجاد میشن، حتی اقلیمشون اقلیمیه که خود نویسنده تعریف میکنه، یعنی مشخص نیست.
دقیقا مثالی که در مورد سریال برر زدم همینجور بود. شما فضایی که آقای مهران مدیری در اونجا ساخته بود اقلیمی نبود که بتونین ببینین کجاست، یه ناکجا آباد بود، یه نیدرلند.
دقیقا همینطوریه، یه ناکجا آبادی رو ایجاد کرده که فضا حالا بعضی جاها سرد میشه گرم میشه، ولی بیابونی وجود داره که این بیابون معلوم نیست کجاست، به کجا ختم میشه، فقط اشاره کرده که میتونه فلان جا باشه.
دقیقا، شما دستتون به عنوان نویسنده در این مورد به هیچ وجه بسته نیست. یعنی میتونین در ناکجا آباد فضای داستانیتون رو بسازین. اما اینم عرض بکنم، ما وقتی آشنایی زدایی میکنیم از یه فضا، یه فضای بسیار ملموس و یه فضای بسیار عادی میتونه تبدیل به ناکجا آباد بشه. مثلا مدرسه یه فضای بسیار معموله، زنگ میخوره در مدرسه باز میشه، بچه ها میرن سر صف وای میسن، معلم هست، مدیر هست. حالا همین مدرسه شب باشه، برق قطع شده باشه، باد بیاد، پنجره ها باز باشه، پنجره ها به هم بخورن، یه دفعه یه شیشه شکسته بشه، یه زوزه ای از یه جایی شنیده بشه، این دیگه مدرسه واقعی نیست، یه ناکجا آباده، یه فضاییه که ما ازش آشنایی زدایی کردیم. و این آشنایی زدایی به مفهوم اینه که ما بتونیم از فضاهای خیلی معمولی فضاهای خاص بسازیم. بسیاری از نویسنده ها میان مثلا از فضاهای اینجوری استفاده میکنن، ولی یا مثلا در جایی ممکنه برای ما ناکجا آباد باشه یا دگر جا در واقع باشه، مثلا قبرستان، مثلا مردشورخانه، مثلا فضاهای اینچنینی، هم ساختن فضاش و هم گفتن داستان در این فضا جاذبه های خاص خودشه داره. بهتره که بیایم این دیگر جاها رو در اطرافمان دقت بکنیم و پیدا بکنیم، و اگر هم فضاها تکراریان ما سعی بکنیم ازش دیگر جا بسازیم، مثل مثال مدرسه‌ای که خدمتتون عرض کردم.
داستان‌های کوتاه جهان.
دختر به پرده مهره‌ای نگاه کرد، دستش را دراز کرد و دو رشته مهره را گرفت. فکر میکنی کار بارمون رو به راه میشه و خوشبخت میشیم؟ البته ترسی نداره، خیلی ها رو میشناسم که این کارو کردن. دختر گفت پس منم همین کارو میکنم. که گفتی بعد همشون خوشبخت شدن؟ مرد گفت خب اگه دلت نمیخواد مجبورت نمیکنم، اما مثل آب خوردنه. تو واقعا دلت میخواد؟ نظر منو میخوای این بهترین کاره، اما اگه واقعا دلت نمیخواد مجبورت نمیکنم. اگه این کارو بکنم تو خوشحال میشی و همه چیز مثل اول میشه؟ اون وقت دوستم داری؟ من الانم دوستت دارم، خودت میدونی دوستت دارم. میدونم، اما اگه این کارو بکنم و بعد بگم چیزا مثل فیلای سفیدن، اون وقت همه چیز رو به راه میشه و تو راضی میشی؟ من راضی میشم، الانم راضیم، اما فقط یه گوشه دلم ناراضیه. خودت خبر داری وقتی ناراحت باشم چه حالی دارم. اگه این کارو بکنم دیگه ناراحت نیستی؟ من ناراحت نیستم، چون واقعا مثل آب خوردنه. پس این کارو میکنم چون حال خودم برام مطرح نیست. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم حال خودم برام مطرح نیست، اما برای من مطرحه. خب باشه، اما برای خودم مطرح نیست و دست به این کار میزنم تا کارا رو به راه بشه. اگه اینطور فکر میکنی نمیخوام دست به این کار بزنی. دختر از جا برخاست و قدم زنان به انتهای ایستگاه رفت. در سوی دیگر کنار ساحل ایبرو مزارع گندم و صف دراز درخت ها دیده میشد. دورتر در آن سوی رود کوها به چشم میخورد. سایه ابری از روی گندمزار میگذشت و دختر از پشت درخت ها رودخانه را نگاه میکرد.
دوستان عزیزم، داستانی رو که شنیدید، تپه های شبیه فیل های سفید یا تپه های چون فیل های سفید در ترجمه های مختلف کلمه شبیه یا مثل یا ماننده آمده، از ارنست همینگوی، یکی از معروفترین داستان هایی که همینگوی نوشته. اگر به خاطرتون باشه گفتم که داستان های ایده محور معمولا ایدهشون رو و نویسنده هایی که معروفن به این که جرأت دارن ایده رو در چند صفحه اول یا در چند سطر اول میارن به این شکل که ایده در ابتدای داستان گفته میشه و نویسنده به مخاطب میگه که من اینقدر توانمندی دارم، با اینکه ایدم رو دارم مطرح میکنم، تو رو به راحتی دنبال خودم میکشانم. اما ارنست همینگوی از اون دسته نویسنده هایی هستش که انگار دوربینی رو در جایی کاشته و دوربین داره به فضا نگاه میکنه و شما از طریق دوربین روابط آدم ها رو متوجه میشین در یک ایستگاه کوچیک راهن که شما فکر بکنین دو نفر به هم میرسن، زوجی به هم میرسن که اینها بر بودن و ماندن کنار هم توافق ندارن و بالاخره یکی از اینها برتری پیدا میکنه در طول داستان، ولی هیچ چیزی اضافه گفته نمیشه و دوربین در یک جا ثابته. حتی زن در داخل فضای بسته نشسته، مرد که خارج میشه دیده نمیشه، یعنی هیچی راجبش گفته نمیشه. دوربین همچنان زوم شده روی زن. دوباره مرد که به فضا برمیگرده گفتگو شکل میگیره. گفتن این که ایده چیه، چون هم ایسکاز هم راه و جاده مد نظره و هم رفتن و ماندن، چون اینا منتظر اینن که قطار برسه و چمدانهایی که هست و اینکه با هم بمانن و بر سر یک مشکل تصمیم جدا شدن دارن که آیا برن یا بمانن، ولی در نهایت بهتر خود شما داستان رو بخونید و ازش لذت ببرید. ولی ارنست همینگوی استادی است که داستانهاش رو طوری بیان میکنه که شما فکر میکنید دوربینی در یک فضا داره وقایع رو به تصویر میکشه. شاید علت اصلیش هم این باشه که همینگوی خودش خبرنگار بوده، خبرنگار جنگ بوده و در جنگ های مختلف حضور داشته و عکاس و نویسنده خبر بوده و این خصیصه در وجودش هست. پیشنهاد میکنم این داستان رو به طور کامل بشنوید و لذت ببرید.
خان برزی، میزان استقبال خوانندگان از کتابهایی بیشتره که زبانشون زبان محاوره‌ای عادیه یا زبانهایی که اقلیمی هستن؟
البته شاید منظورتون داستان‌های اقلیمیه،
داستان‌های به زبان
که درش زبان خاصی به کار برده میشه. ببینین، من در جواب یکی از دوستان شما هم عرض کردم بستگی داره قراره چی بنویسیم، از چی حرف بزنیم و برای کی حرف بزنیم. ما نویسنده متبحری داریم، تمرین کرده، ممارست کرده و موضوع خاصی رو برای گفتن انتخاب کرده. بستگی داره چه بنویسه و مخاطبش چگونه ازش بهره بگیره. داریم نویسندگانی که از اقلیم‌های خاص نوشتن ولی کتاباشون سال‌های سال خاک خورده، دیده نشده، ولی نویسنده‌هایی هم بودن که از اقلیم‌های مختلف نوشتن، موضوعی رو آوردن در او اقلیم خاص مطرح کردن و مورد توجه قرار گرفته، و یا به زبان محاوره از ابتدا تا انتهای داستان رو نوشتن، و یا اینکه نه، فقط به زبان معیار نوشتن، فقط دیالوگاشون حالا محاوره‌ای بوده یا دیالوگاشون بر اساس اقلیم بوده. بستگی داره چه بنویسیم و چگونه بنویسیم و برای کی بنویسیم. سلیقه مخاطبه که دیگه چجوری انتخاب بکنه و میزان استقبالش چجوری باشه.
خانم برزی، در رابطه با اینکه ما داریم داستان کوتاه می‌نویسیم، شما وقتی که رمان می‌نویسید، یعنی صحبتی که شد در رابطه با رمان بود، ما فرصت داریم که اقلیم رو وصفش بکنیم، براش شرایطی رو ایجاد بکنیم، توصیف بکنیم، آب و هواشو، موقعیت جغرافیاییشو، حتی زبان محلی و اون چیزی که فرمودین حتی سنت‌هاشون رو تو داستان کوتاه این چجوری اتفاق بیفته که ذوق مخاطب نخوره؟
اینجوری نیست که ما در رمان، درسته در رمان فرصت‌های بیشتری داریم برای شخصیت پردازی، برای توصیف، ولی اینگونه نیست که در داستان کوتاه این اتفاق نیفته و ما این کار رو نتونیم انجام بدیم. در داستان کوتاه عرض کردم با گفتن یه دیالوگ شما میتونین اقلیم یا شخصیت رو معرفی بکنید.
من منظورم همین بود که چجوری بیانش بکنیم که تو ذوق مخاطب نخوره و اون اقلیم معرفی بشه.
ولی داستان کوتاه هم داریم که اقلیم رو به طور ساده و خلاصه معرفی کرده و با گفتن دو سه تا دیالوگ به شما گفته که این منطقه مثلا منطقه غرب کشور، شرق کشور، شمال کشور و جنوب کشور، هیچ محدودیتی وجود نداره، مهم اینه که تمرین بکنیم و بتونیم این کار بکنیم. گرچه وقت شخصیت پردازی و وقت گفتن از اقلیم و توصیفات در رمان بیشتره، ولی محدودیتی هم برای گفتن در داستان کوتاه نداره.
خب وقت ما در این برنامه به پایان رسید. امروز هم درباره نوشتن داستان کوتاه مطالب بسیار بسیار خوبی رو یاد گرفتیم. از همراهی دوستان جوانم و سرکار خانم آناهیتا برزی بسیار سپاسگزارم. برای همتون روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم. به خاطر داشته باشید اگر تمایل دارید در این برنامه همراه ما باشید، شماره تماس خودتون، نام و نام خانوادگیتون رو به شماره 30558 پیامک کنید تا در این برنامه میزبان شما باشیم. تا هفته آینده همین ساعت، خدا نگهدار.
که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است، حافظ یه بیت تازه گفته اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. بله شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله شماره سه.
یکی از عقل میلافت، یکی تمام
حریر سخن، با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر.
به ساعت 17:28 دقیقه رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
این یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت.
سبا بزنید از اون روز برای پیانی مرسخان بود. جوان و عشقی حالت همه مورده
دست دادن تو فوق العاده جوش داشت.
نور سپید را فلکم را گون ندارد،